ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا که همراه مجله شبانگاهی ما هستید. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای مجله شبانگاهی دوشنبه شب تهیه کردند همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم و همکارم فرهنگ قفیمی.
با درود فراوان، عربستان از تحریم‌های احتمالی که گفته می‌شود دولت آمریکا در روزهای آینده علیه گروه حزب الله لبنان برقرار می‌کند استقبال کرد و یک وزیر سعودی حزب الله را حزب الشیطان نامید. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند دولت دونالد ترامپ قرار است در کنار اعمال تحریم‌های تازه علیه حزب الله لبنان برای دستگیری شماری از سران این سازمان نیز جوایز کلان نقدی اعلام کند. به گزارش رسانه‌های عربی، سامر السبحان وزیر هماهنگ کننده سعودی در امور امیرنشین‌های خلیج فارس در توییتر خود با استقبال از این تحریم‌ها آن را خوب اما ناکافی دانست. سامر السبحان در این توییت نوشت: برای مقابله با حزب الشیطان و ایران خوب است که یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل شود که موجب امنیت و ثبات شود. شورای همکاری خلیج فارس با نفوذ عربستان در اسفند 94 حزب الله لبنان را یک تشکیلات تروریستی معرفی کرد. از سوی دیگر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنانی سامر السبحان را جغله سعودی توصیف کرد و او را کوچک دانست. دولت روسیه روز دوشنبه هشدار داد که خروج آمریکا از توافق اتمی ایران عواقب منفی به دنبال خواهد داشت و چین نیز ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به رغم انتقادهای دونالد ترامپ همچنان به این توافق پایبند باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین رئیس جمهور ولادیمیر گفت در واقع که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بارها بر اهمیت توافق‌ها بر سر پرونده اتمی ایران تاکید کرده است. وی افزود تردیدی نیست که خروج هر کشوری از این توافق و از همه مهمتر کشوری چون ایالات متحده از آن قطعاً عواقب منفی به دنبال خواهد داشت. چین نیز روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که توافق اتمی ایران همچنان پا بر جا باقی بماند و نقشی مهم در برقراری صلح ایفا کند. هو چو نینینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این توافق نقش مثبت و مهمی در عدم اشاعه هسته‌ای ایفا کرده و صلح و ثبات در خاورمیانه حمایت می‌کند. ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در سال 94 به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو یا متوقف شدند. در خبر دیگر، یک مقام ارشد امنیتی امارات می‌گوید بحران دیپلماتیک قطر می‌تواند پایان یابد اگر دوحه میزبان جام جهانی 2022 را به کشور دیگری واگذار کند. این نخستین بار است که یکی از مقام‌های 4 کشور عربی که قطر را تحریم کردند به طور مستقیم این مسابقات را با حل و فصل اختلافات مرتبط می‌داند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توییت یک شنبه شب زاهی خلفان از مقام‌های امنیتی امارات از جمله مخالفت‌ها با میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر است که در روزهای اخیر شدت گرفته است. مقام‌های قطری هنوز به این اظهار نظر واکنشی نشان ندادند. خانم آسد.
متشکرم از شما. فرهنگ قمیمی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد پاسخ ایران به تروریست معرفی کردن سپاه قاطع و کوبنده خواهد بود.
این پیشنهاد در گذشته هم بوده. ایران باید به این جریان که دقیق‌تر نگاه کنه. یعنی ترامپ با این حرف داره یه فرصت ایجاد میکنه.
حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری.
آقای خامنه‌ای در همون نامه ارجاع میدن به قانون اساسی و شرع، یعنی در واقع همون چیزی که منشأ این اختلاف‌ها و تبعیض‌ها است.
و همسر نازنین زاغری از طرح اتهامات جدید علیه او خبر داد.
اتهامات جدید رو سعی کردن به ایشون نسبت بدن، مثل همکاری با سازمان‌هایی که دنبال براندازی هستن، دریافت پول از مؤسساتی مثل رویترز و بی بی سی و همچنین شرکت در تظاهرات مقابل سفارت ایران.
همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به گفته های روز یکشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفته امیدواره که آمریکا به گفته او این خطای استراتژیک و مهم رو نکنه و نام سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار نده. از جواد کوروشی بشنویم.
روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در واکنش به خبرهای مربوط به گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ابراز امیدواری کرد که هیئت حاکمه آمریکا در ادامه به گفته او خطاهای خود این خطای استراتژیک و مهم را نداشته باشد. آقای قاسمی اضافه کرد که گذاشتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی با پاسخ قاطع و کوبنده ایران روبرو خواهد شد، بدون اینکه بگوید این پاسخ چه خواهد بود. آقای قاسمی در این کنفرانس خبری گفت سیاست ایران در برابر برجام تغییری نکرده است.
مواضع ما شفاف، روشن، دقیق است. در مورد مسائل برجام ادامه پیدا میکنه. در حوزه مسائل موشکی هم بارها تکرار کردیم، تکرار میکنم، مسائل موشکی ما بخشی از سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران هست که دنبال میشه و هیچ گونه مغایرتی با 2231 نداره و جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود و دخالت به سایر دولت‌ها نخواهد داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منتقدان سرسخت برجام توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده است. به گفته برخی مقام‌های آمریکایی آقای ترامپ قصد دارد هفته آینده در گزارش خود به کنگره ایران را به عدم رعایت تعهداتش در برجام متهم کند. جلیل روشندل پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به رادیو فردا میگوید طرح جامعه‌ای که دولت ترامپ دنبال آن است این است که باید بر سر کلیه مسائل مرتبط با ایران تصمیم گرفت.
نگاه دولت ترامپ به توافق اتمی نگاهش که میشه گفت که از زمانی که این توافق امضا شد وجود داشته و اون این بود که اصل نانوشته در توافق همکاری و رفتار دوستانه در سایر زمینه‌های حاشیه توافق هست که اصطلاحاً از اون به نام روح توافق نام برده میشه. از جمله این انتظاراتی است که جامعه بین‌المللی و محدود به آمریکا هم نیست. مثلا در مورد تولید و آزمایش‌های موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه داره. به خصوص تجربه کره شمالی این رو اخطار میده در واقع به ناظران که اگر ایران بخواد در تولید موشک‌های بالستیک خیلی پیش بره، اون وقت میتونه مثل کره شمالی چالش استراتژیک ایجاد بکنه. به این دلیل استش که آمریکا چه در مورد موشک‌ها چه در مورد نقش وسیع‌تر ایران در منطقه خاورمیانه و در همسایگی چه در عراق و سوریه، یمن، در ارتباط با متحدین آمریکا در خاورمیانه، شعارهای ضد اسرائیلی و غیره، همه اینها مجموعه انتظاراتی است که آمریکا داره و دولت ترامپ به احتمال زیاد خواهان این خواهد بود که کنگره در این مورد بیاد این رابطه را قانونمند بکنه.
اوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در نیوجرسی بر این باور است که سیاستی که آقای ترامپ به عنوان راهبرد جامع در برابر ایران مطرح می‌کند را نباید تنها به عنوان تهدید تلقی کرد، چون این سیاست می‌تواند فرصتی هم باشد.
خیلی مهمی رو آقای ترامپ داره میگه و من فکر کنم خیلی ها بهش بیتوجهن و اون این که ایشون دنبال یک جامعیته. ایشون میگه این برجام یه چیز ناقصیه برای اینکه یه چیز ایزوله شده به قول خودش و باید کل مسائل امریکا روی با ایران رو روی میز بذاریم. من فکر کنم حرفش درسته، با این تفاوت که ایشون باید در این حال هم بپذیره که ایران هم مسائل اساسی و عدیده داره با امریکا و اون مسائل هم باید روی میز باشه. بنابراین یک مذاکره جامع روی همه مسائل دو طرف به نظر من پیشنهاد بدی نیست، پیشنهاد خوبی است. این پیشنهاد در گذشته هم بوده.
واکنش‌ها در خارج از ایران هم به سیاست‌های دولت ترامپ در برابر برجام ادامه دارد. بر اساس پایگاه اینترنتی آژانس، روز دوشنبه یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی در ایتالیا گفت: امروز من می‌توانم بگویم که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و برجام در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل توافق کردند که چشمان واشنگتن روی تهدیداتی که از سوی ایران متوجه خاورمیانه است باز باشد. فرانسه هم از تصمیم احتمالی آمریکا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام می‌تواند به افزایش تنش در منطقه منجر شود. سخنگوی کاخ کرملین هم در واکنش به خبرهایی مبنی بر خروج احتمالی آمریکا از برجام گفت چنین حرکتی نتایج منفی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم روز یکشنبه نسبت به احتمال کنارگیری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در هفته آینده ابراز نگرانی کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت ما امیدواریم برجام ادامه پیدا کند و به طور جدی اجرا شود.
در گزارش جواد کوروشی در مورد سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه شنیدید خطاب به آمریکا، اما با نزدیک شدن به روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید به کنگره درباره روند پایبندی ایران به توافق اتمی گزارش بده، تحرکات دیپلماتیک هم در مورد این موضوع افزایش پیدا کرده. نخست وزیر بریتانیا به صورت تلفنی با همتای اسرائیلی خودش گفتگو کرده و بنابر گزارش‌ها اگرچه ترزا می مدافع حفظ برجام هست، اما با بنیامین نتانیاهو درباره اینکه باید با فعالیت بی‌ثبات کننده ایران در منطقه قابل کرد توافق نظر داشته. درباره رویکرد اسرائیل به توافق اتمی، هانا کاویانی در حاشیه نشست فروم 2000 که در پراگ در جریان است با آمیچای ماگن گفتگو کرده، استاد حوزه دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه لادر در اسرائیل.
Had essentially the same leadership for the last 8 years or so, so there is some degree of continuity.
موضع کنونی دولت اسرائیل که حدود 8 سال از بر سر کار است و این موضع در این مدت ادامه داشته، موضعی بسیار روشن است. نخست وزیر بارها در این باره صحبت کرده و انقدر برایش مهم بوده که برخلاف رویکرد باراک اوباما به واشنگتن رفت و در کنگره آمریکا در این زمینه سخنرانی کرد. به نظرم این منحصر به نتانیاهو هم نیست و در عرصه سیاسی اسرائیل از چپ تا راست درباره تهدید واقعی بودن ایران مسلح به بمب اتم همه اتفاق نظر دارند.
اما صداهای دیگری هم شنیده میشه. مثلا هفته پیش یک مقام پیشین موساد در واشنگتن جلساتی رو برگزار کرد و از برجام دفاع میکرد و او اولین اسرائیلی هم نیستش که موافق برجام بوده و درباره اون صحبت کرده.
ما دوست داریم بگوییم که وقتی دو یهودی در یک اتاق هستند، سه نظر خواهند داشت. ما جامعه تکثرگرایی داریم. شما همیشه افرادی از جامعه مدنی، فضای آکادمیک یا مقام‌های پیشین دارید که نظری دیگر دارند. اما وقتی به عرصه سیاسی و امنیتی حکومت اسرائیل نگاه می‌کنید، موضوع تهدید ایران مسلح به بمب اتم یکی از معدود موضوعاتی است که بر سر آن توافق نظر وجود دارد و نه تنها درباره واقعی بودن این تهدید، بلکه درباره اینکه اگر چیزی تغییر نکند به سمت این تهدید می رویم توافق نظر هست.
اما اینا دو تا موضوع متفاوت هستند. منظورم توافق هسته‌ای از یک طرف و ایران مسلح به بمب اتمه.
خب بگذارید درباره خود توافق حرف بزنیم. موضوعاتی در این توافق هست که اسرائیل نگران آنهاست. اول اینکه توافق به ایران اجازه می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم را ادامه و افزایش دهد. در عمل ایران میتواند میزانی از سوخت فسیلی را به دست آورد که بتواند در ساخت بمب استفاده کند. یعنی حتی اگر ایران امروز به تعهداتش عمل کند، اما مثلا تا 10 سال دیگر یا حتی کمتر ایران به توانایی ساختن بمب نزدیکتر شده است.
ایران will be closer to the bomb than it was.
البته اگه بخواد که بمب بسازه.
بله، اگر تصمیم بگیرد. بعد بازه زمانی توافق است. این توافق برای همیشه نیست و برای 10 سال است.
اما همه محدودیت‌ها برای 10 سال نیست. برخی 10 سال، برخی 15 سال و برخی بیشتر از اون. مضاف بر این که ایران عضو NPT و باید پروتکل الحاقی رو هم تصویب بکنه.
بله، اما 10 سال که الان 2 سالی هم از آن گذشته، فضایی برای مانور دادن ایران ایجاد می کند و ایرانی ها که مذاکره کنندگان ماهری هستند از این فضا سوء استفاده خواهند کرد تا هدف استراتژیکشان را به دست بیاورند و به یک قدرت اتمی تبدیل شود. دیگر موضوع مشکل دار توافق بیرون گذاشتن عنصری بسیار مهم است که اسرائیل اصرار داشت بخشی از مذاکره و توافق باشد و دولت اوباما به اشتباه آن را از مذاکرات حذف کرد. منظورم برنامه موشک‌های بالیستیک است که بخش بسیار مهمی از تهدید ایران است که اسرائیل و سایر کشورها احساس می‌کنند. Critical part of the threat
that Israel and other countries are feeling. اما آقای ماگن، ایران میگه موشک بخشی از نظام دفاعی کشوره و ارتباطی با موضوع اتمی نداره، چرا که قصد سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌هاش رو نداره.
بله، اما این باید بخشی از مذاکره می بود و در توافق می آمد و این موضوع اسرائیل را به شدت نگران می کند. از نقطه نظر ما توافق به شدت مشکل دارد و این موضوع همواره توسط حکومت اسرائیل در طول دوران مذاکرات و پس از آن ابراز شده. دیگر موضوع تحریم هاست. ما می‌دانیم که این تحریم‌ها بود که ایران را به آمدن بر سر میز مذاکره مجبور کرد. پس از توافق، رژیم تحریم‌ها به نوعی از هم پاشید. این به نوعی به حکومت ایران مشروعیت داد و دولت اوباما به یک رژیم دیکتاتور، سرکوبگر و ضد حقوق بشر مشروعیت بخشید. بعد هم آنها نفهمیدند که با چه سرعتی رژیم تحریم‌هایی که سال‌ها برای ساختن آن تلاش کرده بودند از هم پاشید. برای همین به نظرم این توافق مشکلات بسیار بسیار زیادی دارد، اما توافق انجام شده و اینکه حال باید چه کرد معمای اصلی است.
آیا فکر میکنید اسرائیل بدون برجام امن‌تر خواهد بود؟
این یک سوال یک میلیارد دلاری است و بستگی به این دارد که بعد از آن که توافق نباشد چه خواهد شد. اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد که از توافق خارج شود، یک موضوع است، اما به سوال شما پاسخ نمی دهد. مهم این است که بعد از خروج چه کند. به نظر ما بدترین وضعیت آن خواهد بود که ترامپ توافق را ترک کند و این به ایران اجازه می دهد که آن را ترک کند و بعد هیچ اتفاقی نیفتد. این سناریو بدتر از آن چیزی است که همکنون داریم و خود بسیار بد است. اینکه ترامپ از توافق خارج شود و خیلی سریع یک راه حل جایگزین پیدا نکند بسیار بد خواهد بود. نظر شخصی من این است که اسرائیل فکر می‌کند توافق کنونی بد است، اما این به آن معنا نیست که هر جایگزینی بهتر است. ما باید جایگزین بسیار بهتری بسازیم.
این دقیقاً یکی از انتقادهای طرفداران برجامه که میگن مخالفان انتقاد میکنند اما هیچ جایگزین بهتری ندارند.
دقیقاً ما باید درباره یک جایگزین به صورت جدی صحبت کنیم. این نه فقط برای پیام دادن به ایران یا ایجاد یک جایگزین از نقطه نظر سیاست‌گذاری مهم است، بلکه برای موضوع مشروعیت هم مهم است. دونالد ترامپ در عرصه بین‌المللی امروز حامیان زیادی ندارد. این خیلی خطرناک است که خروج از توافق اتمی توسط رسانه‌ها یا مسلماً خود ایران با توافق آب و هوایی پاریس مقایسه شود. این دو بسیار متفاوت هستند، اما از لحاظ مشروعیت بین‌المللی چیزی که ایجاد خواهد کرد این خواهد بود که پرزیدنت ترامپ به سادگی از توافق‌های خوب خارج می‌شود. این خیلی مهم است که بین این دو تفاوت قائل شویم.
البته این توافقی بین ایران و آمریکا فقط نیست. در این روزها نه تنها روسیه و چین بلکه اروپایی‌ها هم بسیار از توافق با ایران حمایت کردند و خواستار پابرجا موندن اون شدند. آیا اونها به نظرتون با دولت آمریکا در خروج از برجام در نهایت همراه خواهند شد؟
من فکر نمی کنم از نظر فنی آنها همراه با رئیس جمهور آمریکا شوند، اما به نظرم در کوتاه مدت تحلیل آنها این خواهد بود که خروج از برجام توسط آمریکا قدمی دیگر توسط این کشور برای جدا شدن از نظام بین الملل است. اما باز بستگی به این دارد که جایگزین برجام چه باشد و اگر دولت ترامپ یک جایگزین منسجم ارائه دهد و برای متحد کردن کشورها برای پیشبرد آن تلاش کند، آن وقت اروپایی‌ها و سایر کشورها همراه خواهند شد. چرا که آنها متوجه می شوند که در نهایت هنوز آمریکاست که در این زمینه تصمیم گیر اصلی است.
درباره رویکرد اسرائیل به توافق اتمی، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشت با آمیچای ماگن، استاد حوزه دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه لادر در اسرائیل، که به خاطر نشست فروم 2000 که در پراگ در جریان هست در پراگ حضور داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ادامه بدیم با یک گفتگوی دیگه. رئیس شورای شهر یزد یک شنبه هفته جاری از تعلیق موقت عضویت سپندا نینکنام، نماینده زرتشتی شورای این شهر، از سوی عدالت دیوان عدالت اداری خبر داده. غلامعلی سفید در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته با توجه به پیامدهای سیاسی داخلی و خارجی این حکم، تلاش‌های برای تغییر آن در حال انجام است. سپندا نینکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر یزد بوده. در دیوان حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان در پیوند با ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی برای شهرهای با اکثریت مسلمان به عنوان عضو شورای شهر استناد شده. رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو کرده.
این تناقض دقیقاً مشابه با سایر تناقضاتی است که رفتار شورای نگهبان در طول سالیان گذشته با سایر اجزای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی داشته. یعنی در واقع این ابلاغیه فیلتر شورای نگهبان بس داده شد به تنها جزء باقی مانده خارج از نظارت و دایره تأثیرگذاری این شورا. گرچه این ابلاغیه در آستانه انتخابات شورای شهر انجام شد و با اسناد به اصل 4 قانون اساسی و مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان بود، اما من فکر میکنم اونها بیشتر نظر آقای خمینی رو که در سال 58 مبنای یک سری صحبت ها بوده مبنای این تصمیم گیری قرار دادن، در حالی که اون صحبت های آقای خمینی در سال 58 برمیگشت به موضوع انحلال شورای شهر سنندج برای حل اختلافاتی که کردها با حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی پیدا کرده بودن به وجود اومده بود، بعدن توسط در واقع وزارت کشور با نظر آقای خمینی منحل شد و در اونجا اشاره میکنه که غیر مسلمان ها نباید عضو شورا باشن و بیشتر استناد داشت به تعدادی از اعضای شورای شهر سنندج که اینها کمونیست بودن. بنابراین بازگشت به یک حرفی از آقای خمینی مربوط به سال 58 که اساساً موضوعیت دیگری داشته و ارتباط و تشریح دادن اون به قانون سال 75 به جز تناقضات رفتاری و تناقضاتی که ناشی از طمع و اشتهای قدرت هستش، هیچ توجیه دیگری برای یک چنین رفتارهایی نمیتونیم داشته باشیم.
آقای توفیقی، علی مطهری نایب رئیس مجلس به موضوع رد صلاحیت سپندا نینکنام اعتراض کرده و گفته که این نظر دبیر شورای نگهبان بوده و مجلس از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده خواهد کرد که به این قضیه وارد بشه. به نظر شما مجلس چگونه میتونه در این قضیه دخالت کنه؟
با توجه به اینکه این قانون که در سال 75 تصویب شده و عملاً تمام مراحل قانونی خودش رو طی کرده، مجلس رو در یک بنبست قرار میده. چرا؟ چون مجلس تنها ابزارش اینه که روی مصوبه خودش پافشاری بکنه، شورای نگهبان هم اگر پافشاری بکنه این بره به مجمع تشخیص مصلحت، در حالی که الان این قانون اساساً در اون پروسه رفت و برگشت نیست. این قانون قبلا تصویب شده. اگر این که قصد داشته باشن اینها یک قانون جدیدی، یک طرحی به مجلس الهه بدن که بر اساس اون بخوان این قضیه رو حل بکنن، اساساً حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که فقهای شورای نگهبان موضوعیت رد صلاحیت اعضای غیر مسلمان رو حاکمیت اونها بر مسلمانان قرار داده باشن، وقتی که در یک شورای مثلا مثل شهر یزد 11 نفر عضو داره، یک نفر زرتشتی، این اساساً نمیتونه در دایره این تعریف قرار بگیره، چون قرار نیست یک نفر اینجا تصمیم گیری بکنه. شورا تصمیماتش به صورت جمعی است و بنابراین مجلس تنها ابزاری که در حال حاضر در اختیار داره تنویر افکار عمومی و همینطور مواجهه حقوقی و نامه‌نگاری با شورای نگهبان هستش که درخواست بکنه که شورای نگهبان این نظر خودش رو تغییر بده.
آقای توفیقی، در حالی سپندا نینکنام به عنوان یک شهروند زرتشتی ایرانی عضویتش در شورای شهر یزد تعلیق شده که همین چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ارکان حکومتی خواست که قانون اساسی رو برای تمام ایرانیان به طور یکسان اجرا کنند. چقدر الان وضعیت آقای نیکنام و دیگر اقلیت‌های مذهبی مانند آقای نیکنام رو میشه حق و حقوقشون رو طبق قانون اساسی فعلی محقق کرد؟
اون نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشتن در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید به نظر من یک پاسخ رندانه بود، خاطر اینکه آقای خامنه‌ای در همون نامه ارجاع میدن به قانون اساسی و شرع، یعنی در واقع همون چیزی که منشأ این اختلاف‌ها و تبعیض‌ها هست. شما ملاحظه می‌فرمایید که در قانون اساسی اهل سنت نمیتوانند مثلا برای ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، چون قدرتی که از فقه منشأ میگیره و اون رو میخواد به جامعه تسری بده نامحدوده. ببینید همین توجیهی که شورای نگهبان کرده، این که در جایی که اکثریت با مسلمانان است نباید غیر مسلمان حاکمیت داشته باشه، اتفاقا همان توجیهی است که خیلی وقتها در مورد اهل سنت هم میکنن. قبلا این تبعیض در قانون اساسی و در متن فقه وجود داره، بنابراین من فکر میکنم پاسخی که ایشون داده به نوعی خاصه فقط افکار عمومی رو در یک سردرگمی قرار بده که بله مثلا اهل سنت در حق اونها و یا حتی سایر مذاهب یا ادیان در ایران از حقوق برابر برخوردارن، در حالی که اساساً در جمهوری اسلامی که قانون اساسی اون مبتنی بر تبعیض هستش و حکومتی که از فقه منشأ میگیره، عدم تبعیض یک خواب و رؤیای بیشتر نیست.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود. رضا جمالی با او گفتگو میکرد. اما ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از طرح اتهامات تازه علیه همسرش خبر داده. نازنین زاغری در بهار سال 95 موقع خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و به 5 سال حبس محکوم شد. بشنویم درباره اتهامات تازه او از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین.
اتهامات جدیدی رو سعی کردن به ایشون نسبت بدن، مثل همکاری با سازمان‌هایی که دنبال براندازی هستن، دریافت پول از مؤسساتی مثل رویترز و بی بی سی و همچنین شرکت در تظاهرات مقابل سفارت ایران، که البته خانم نازنین زاغری اینا رو رد کردن. ایشون خب قبلا تحت شرایطی بودن که خب ازشون اعترافات اجباری سعی می‌کردن بگیرن، ولی در حال حاضر به هر حال ایشون در مورد اتهامات جدید مقاومت می‌کنن. ایشون به هر حال خانواده‌شون در ایران هست، همراه با دخترشون به ایران رفتن و اکنون مدت‌ها هستش که دختریشون با مادر بزرگ پدر بزرگی زندگی میکنه و از پدر خودش هم متاسفانه به دور هست.
طور که گفته شده قاضی این تحقیق اتهامای رو به خانم زاغری تفهیم کرده، ولی ایشون رد کرده این اتهام ها رو. همینطور مدیر عامل بنیاد رویترز، شما نام بردید از این بنیاد، بیانیه منتشر کرده و این اتهام ها رو دروغ توصیف کرده. فکر میکنید چرا این اتهام ها در این شرایط به ایشون وارد شده؟
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت به یه معنی بدعت جمهوری اسلامی هست. قرار بوده که به زودی آزاد بشن و متاسفانه در آستانه آزادی ایشون، به هر حال مسئله که میان خودشون معمولا میگذره، جناح‌های مختلفی که درون دستگاه قضایی هستن و در رابطه با این موضوع کلی که آنها گروگان به حساب میآیند، سعی میکنند که خرده حساب‌هایی که خودشون چه بسا با هم دیگه دارن به این صورت تصفیه بکنن.
خبرها کی است که ایشون قرار بوده موقتاً از زندان آزاد بشه که با این سه اتهام مواجه شده؟ این روش البته روش بی سابقه ای نیست آقای نایب‌هاشم. بعضی از زندانیان سیاسی دیگه هم با همین رویه مدت بیشتری رو در زندان گذروندند. اما شما از دو تابعیتی ها اسم بردید که زندانی هستند در ایران. در گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران هم در این زمینه ابراز نگرانی هایی شده. چند نمونه دیگه مشابه خانم زاغری رو شما میتونید نام ببرید؟
ما از کسانی مثل آقای نزار زاکاکی، شهروند لبنانی آمریکایی هستند، یا آقای ژیاو وانگ که ایشون آمریکایی هستند و در این حال چینی تبار هستند، یا سیامک نمازی که ایرانی آمریکایی هستند، روبین شاهینی، عبدالرزاق دوری اصفهانی که ایشون ایرانی کانادایی هستند و تعداد زیاد دیگری میشه نام برد که بعضی اسمشون بیشتر مطرح شده و بعضیا کمتر. اینها شاید بیش از 10 نفر باشند که کسانی که در این شرایط قرار دارند و همونجور که شما فرموده خانم اسم جهانگیر در گزارش اخیرش که به تازگی منتشر شده یک فصلی رو به این موضوع اختصاص داده و باید روی این موضوع به طور مشخص تاکید داشتش که این افراد متاسفانه به خاطر وضعیت دو تابعیتی بودن یا اینکه تابعیت خارجی داشتن در شرایطی هستند که بیشتر میتونن آسیب پذیر باشن و برای اونها باید دفاع ویژه‌ای رو ترتیب داد.
درباره اتهامات تازه وارد شده به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران شدید حسن نایب‌پاشن فعال حقوق بشر در وین بود. ممنونم که همراه ما بودید. شب بر شما خوش.